جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز رادیو معارف، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلاح به رسم برنامه های گنج سعادت با استانت از آیات قرآن کریم و روایت اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بده که بتونیم این زبان رو مدیریت بکنیم و زبان رو نگه داریم و اون امر وجود مبارک رحمت للعالمین صلوات الله علیه و آله و سلم رو که فرمودن تقوا داشته باشید و بر شما واجبه که تقوا داشته باشید و استاد فلاح معنا کردن برای ما که تقوا مهمترین و راحتترین و اصلی ترین و دم دست ترین معنایی که معنای درستی هم هست برخلاف همه معانی که مطرح شده، وقایه و خود نگه داشتن هست رو بتونیم انشالله با نگه داشتن زبان حفظ بکنیم، با نگه داشتن زبان به دست بیاریم. چند برنامه هست استحضار دارید استاد فلاح در خصوص تعییر تعییر برای ما صحبت میکنن، تعییری که اگر تو جامعه زیاد بشه، مچگیری، گیر دادن، سرزنش، شماتت تو جامعه زیاد بشه، عزت نفس جامعه رو کاهش میده، اعتماد به نفس جامعه رو کاهش میده، جامعه رو در کار جمعی فشل میکنه، فضائل جمعی رو غائب میکنه و تقریبا کمرنگش میکنه، و اگر فردی مبتلا باشه، استاد فلاح از وجود مبارک رحمت للعالمین و امام صادق علیهم السلام برای ما این روایت رو خوندن که هر کسی که گرفتار مچگیری از دیگران، گیر دادنهای غیر شرعی به دیگران، سرزنش و نکوهش دیگران باشه، چه خطایی مرتکب شده باشن، چه خطایی مرتکب نشده باشن، از اون خطایی که مرتکب شدن توبه کرده باشن یا توبه هم نکرده باشن، به هر چیزی که گیر بده قطعا خودش به اون خطا گرفتار میشه، اون مشکل گریبانگیر خودش هم خواهد شد. حاجی فلا سلام عرض بکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حاجی، آثار عواقب رو فقط اون ابتلایی که خود آدم متعیر گرفتارش میشه رو یه مورد گفتید که بله. همون خود باز هم هست؟
بله بله، باز هم روایت از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، اون آثاری که پیشتر یاد کردم وقتی شما داشتید اون مقدمه رو میفرمودید یادم اومد که چه بسا بلکه چقدر چقدر از زندگی ها که به خاطر همین تعییر و تعییر دو طرف از هم به متارکه کشیده شده و بله. چه عواقب تلخی دامن خانه و خانواده رو گرفته. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن من عیر به شیء، هر کس به چیزی گیر بده و بفرمایید اشکال تراشی کنه، خلاف اخلاق و خلاف شر، بلی به، خودش مبتلا میشه. و عنایت بفرمید اینجا اصلا به شیئن و مشخص هم نکرد که از کی و از چی
مطلق گیر دادن.
خب نقل من جای خیلی سالها پیش خوندم که دکتر علی شریعتی میگفت که من دانشجو بودم و هر ترمی درباره علمیت اساتید امتحان میکردم و سر کلاس و بعدن برای همکلاسی ها درباره اون استاد نظر میدادم. خب اینجا که حق یک شاگرده که بدون استادش چقدر علمیت داره، ولی ایشون میگفت که یه ترمی هم کلاسی ها بعد کلاس به هم گفتن خب حالا درباره این استاد دیگه نظرت چیه؟ ظاهرن اون استاد خیلی عالم بود، ملا بود به قول ما طلبه ها، و نمیشد بهش گیر بدی. و دکتر علی شریعتی خدا رحمتش کنه میگفت من که نتونستم از این استاد اشکالی بگیرم، یه گیر دیگه بهش دادم و گفتم که این سیگاریه و هر سبت که کلش هم مثلا تاسه. میگه روزگار گذشت، خود دکتر علی شریعتی ازش خوندم، گفت روزگار گذشت و الان خودم مبتلا شدم، هم تاس شدم هم سیگاری. تکرار میکنم اگر درباره علمیت استاد نظر میداد حقش بود و به جا بود و دانشجو و طلبه این حق رو داره که از استادش یک عرض شود که با اون آدابش ببینه علمیت داره یا نه. از حقوق یک دانشجو و طلبه به حساب میاد، چون طالبه و دانشجوه، ولی اینجا حق نداشت.
الله
بنات بفرمایید، اینجا حق نداشت گیر بده و اشکال بگیره و خردگیری کنه. گفت به استادم گیر داده بودم، علارغم این که استاد بود عالم بود و بهش گیر دادم پیش بچه‌ها و دانشجوها و هم کلاسی‌ها، گفتم این استاد هم سیگاریه و هم سرش مثلا تاسه و مو نداره. روزگار گذشت و الان خودم مبتلا شدم، هم تاس شدم و هم سیگاری. خیلی مهمه تأمل کنیم و بعضی کسا که اصلا خلاف توقع، شاید شخصیت های چهره در رسانه هم باشم، شنیدم که میگفت که خیلی طول نمی کشه وقتی درباره دیگران قضاوت میکنم سریعا مبتلا میشه.
کاملا درست. آره. من شهادت میدم.
آره. نقد حساب میشه انگار.
بله.
آره.
بله.
نقد حساب.
بله.
خب داشتیم عواقب حوزه فردی رو میگفتیم، از جمله این که مورد بعدی که اگر کسی از مؤمنی خردگیری کنه و مشگیری کنه، خدای متعال از اون مچگیری میکنه.
الله اکبر.
آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن من ان و مؤمنن، هر کس به مؤمنی که سرش به کار ایمانشه، سرش به کار بندگیش و شریعتشه، یه نفر بیاد بهش گیر بده، ان به الله، خدا بهش گیر میده. کی کجا؟ امام صادق علیه السلام فرمود فی دنیا و الاخره، هم در دنیا بهش گیر میده و هم در آخرت. یادآوری عرض میکنم، اگر بخوایم مؤمن رو به زمان در بیاریم، همه زمان در میاد، به درازنای دنیا و آخرت. اگه کسی به مؤمنی گیر بده، انگار به دنیا و آخرت گیر داده. پس درازنای دنیا و آخرت، به درازنای دنیا و آخرت سهم تاوان داره. از عقوبت حقیقتاً اینجا تخت شکننده در دنیا و آخرت سهم میبره. شوخی نیست، مؤمنه، ناموس خداست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ما شوخی گرفتیم و باور نکردیم حقیقتاً، و هنوز هم شاید باور نکردیم و نمی کنیم. فکر کردیم مؤمن بی صحابه، فکر کردیم دنیا و آخرت هم صحاب
نداره،
فکر کردیم آخرت دروغه، خیال کردیم دنیا بی صاحبه، و غافل از این که بفرمایید جهت اطلاع جهان را صاحبی باشد خدا نام. کاش همین مصرع همه جا بنر می شد، جهان را صاحبی باشد خدا نام. کاش همین مصرع همه جا بنر می شد، تابلو می شد و بفرمایید در جامعه این رو بنر می کردن و تابلو می کرد. اجازه می خوام از اون ستایی که در بحث سرزنش زیل عنوان تأخیر خدا در مؤاخذه اونجا استفاده کردیم و به عنوان مهلت برای مؤاخذه، اینجا دوباره بخونیم. قصد دارم متناسب با این روایتی که از آقای امام صادق سلام الله علیه قرائت کردم، یکی دو تا نکته رو هم یاد کنم. اولین آیه از سوره نحل آیه 61، ولو یاخذ الله الناس بظلمهم، اگه خدا میخواست مردم رو به خاطر ظلمشون در دم مؤاخذه کنه، ما ترک علیها من دابته، هیچ جنبنده‌ای روی زمین بدون مؤاخذه باقی
نمیمون.
ولکن یا اخرهم الی اجل مسمى، ولی خدا به اونا تا یه مدتی مهلت میده و برای مدت معینی مؤاخذه اونها رو تأخیر میندازه. ولی فاذا جاء اجلهم، وقتش برسه، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، وقتی مهلت تمام بشه یه لحظه هم دیگه پس و پیش
نمیشه.
خب تا وقتش هست، اگر از کسی خورده گرفتیم نقدن، تا عمر هست و در مهلتیم، سریعا بریم حلالیت به طلبیم، جبران کنیم و حقیقتا در پیشگاه الهی هم توبه کنیم.
بله.
این یک آیه. و دومین آیه مثل آیه قبل از سوره فاطر آیه 45، ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا، اگر خدای متعال میخواست مردم رو به خاطر اکتساباتشون، اون چیزهایی که کسب کردن، عذاب کنه، ما ترک علی زهرها من دابتن، بر گرده زمین و کول زمین هیچ جنبنده‌ای بدون مؤاخذه باقی نمیمون. چون هیچ کدوم از ما جناب اتابکی عزیز و شنوندگان عزیز نمیتونیم عرصبت که حق عبودیت رو ادا کنیم. معمولا در عبودیت قصور و تقصیر داریم و این ظلم به حساب میاد. اگر خدا قرار باشه بابت قصور و تقصیر ما و ظلم ما در عبودیت از ما خردگیری کنه بجاست، اون وقت روی زمین هیچی باقی نمیمونه. همه یه جورایی ظلم زده ایم و در ظلمتکده خودمون هستیم. ما ترک علا زهره ها من داب بتن بر گرده و کول زمین، دیگه هیچ جنبنده ای رو بدون مؤاخذه خدا باقی نمیگذاش. ولکن یا اخرهم الا اجل مسم، از رحمت خودش مغفرت خودش کوتاه میاد و وقت میده و مهلت میده تا بلکه آدم ها اون گیری که از جمله به دیگران دادن بیان جبران کنن. آره، اون کسری ها، اون قصور، اون تقصیر و اون ظلم رو جبران کنن. ولی اگر از این مهلت هم استفاده نشه، فاذا جاء اجلهم فان الله کان به عباده بصیرا، وقتی این دیگه مهلت بیاد، مهلت اومده و با اون آیه‌ای که در سوره نحل آیه 61 خوندیم، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، دیگه لحظه‌ای پس و پیش
نمیشه
و خدای متعال حقیقتاً بر همه بندگان خودش احاطه بصیرتی داره. فإن الله کان به عباده بصیرا و بیناست و آگاست. و سومین آیه از سوره کهف آیه 58، و ربک الغفور، پروردگارت بسیار آمرزنده است، ذو رحمه و صاحب رحمت، لو یاخذهم بما کسبوا، اگه میخواست مردم رو به خاطر چیزای بدی که با ظلم به دست میارن مؤاخذه کنه، لعجل لهم العذاب، عذابشون با تعجیل اتفاق میفتاد و با شتاب و عجله حتما عذابشون میکرد، بل لهم موعدون، پیش خودش یه قراری با خودش و خدایی خودش گذاشت که به بنده های بیچاره مهلت بده، حقیقتا به ما مهلت بده، بابت قصورمون در عبودیت، بابت تقصیراتمون، بابت ظلم و ظلماتی که گرفتارش شدیم و هستیم به ما مهلت میده. بل لهم موعدون، ولی این کار رو نمی کنه، چون براشون یه زمانی رو مقرر کرده و مقدر کرده که باید از اون وقت و فرصت و مهلت استفاده کنن. اگر اون وقت برسه و این کار رو نکنن، لن یجد و مندونهی موئلا، اگه وقتش برسه دیگه هرگز به جبران نکنن، هرگز از دست عذاب خدا راه نجات نداره و پناهی هم پیدا نمی کنن. این هم سوره کهف آیه 58. و خب یادآوری از میکنم قابل توجه کسایی که با توهم زرنگی خلاف شرع و اخلاق از دیگران اشکال تراشی میکنن و مشکلی میکنن و خردگیری میکنن، از مهلت خدا استفاده نمی کنن، زرنگیشون رو در کسب فضائل استفاده نمی کنن، میارن میبرن و برد نگاهشون رو میبرن در زندگی دیگران و حریم دیگران، نه در زندگی خودشون و حریم خودشون. حقیقتا آدم خیلی کار میبره و هر کس خیلی کار داره، به درازنا و طول و عرض و عمق و زمان زندگی آدم ها برای خودشون کار دارن و اینکه این کار رو و این وقت رو و هر ثبت که این طول و عرض و عمق و زمان رو خرج ایراد گرفتن از دیگران کنه، از مهلت خدا استفاده نکنه و برای مشکلی از دیگران از خودش غافل بشه، از مهلت خدا غافل بشه. خب جناب اتابکی، اگه خدای متعال مثل ما عمل کنه، اصلا سنگ رو سنگ بند میشه؟ با اینکه خدا حق داره،
بله،
و علم داره، ما با توهم زرنگی و توهم علم و آگاهی به آدم رو گیر میدیم. خدای متعال معاذ الله، توهم تخیل از اون ساحت دوره، مال مرتبه ماست، اونم تو این نشه به خصوص طبیعی و طبیعت و ارتباط با طبیعت. اون وقت خدای متعال که علم داره و علمش هم ردخور نداره، احاطه علمی داره، بخواد به ما گیر بده، ما میتونیم از اون مشکلی خدا در بریم؟ دیگه سنگ رو سنگ بند میشه. تکرار میکنم، اگه خدا درباره همه مثل ما، درباره همه ما مثل ما عمل کن، سنگ روی سنگ به نظرم بند نمیشه و اگه درباره خود ما مثل ما عمل کنه، یعنی یک شیوه دیگه ای کم و زیاد نکنستن، این ما طابقا نعل به نعل بخواد با ما برخورد کنه، دیگه خبری از ما نمیشه، هیچی از ما نمیمون، نه اعتباری، نه آبرویی، نه حیثیتی. گر حکم شود که مست گیرن، اینجا در شهر زمین هر آنچه هست گیرن. آره. اینجا این بیت رو هم میخونیم که هم از آن حساب که در روز واپسین، وقتی که سر به ناصر نقاد میزنه.
اونجا ایده یه برداشتی هم من از این ستا آیه و فرمایشات شما میخوام اینم برداشتم درست هست یا نه. این که بعضی ها مچ میگیرند بعد احساس میکنن که مچشون باز نشده، هیچ اتفاقی نیفتاد و راحت هم سرخوش دارن ادامه میدن، این به این معنا نیست که خدا سنت خودشو گذاشته کنار، دیگه یک فرصتی به اینها داده تا شاید انشاءالله توبه کنه. این برداشتم درست دارم؟
بله همینطور. اساسا هر گناهی که مسلم گناهه و عذابش نمیاد، شک نکنیم مهلت خداست، و اگر گناه میکنیم و به نعمت میرسیم خیلی باید بترسیم که خدای متعال داره این استمهالش و مهلت دادنش رو با نعمت داره سرمون رو گرم میکنه که ما بیشتر سرگرم خودمون میشیم. عنایت میفرمایید یه نوع عذاب پیش از قیامته که ما رو با نعمتهای خودش سرگرم میکنه در این حالی که به ما مهلت میده.
فکر میکنیم همه کارمون درسته. آره. همه چیمون درسته.
این تلقی خیلی زیاده و خیلی هم غلط، و اون این که علارغم این که تن به خدا و دین خدا و شریعت نمیده، وقتی به یک نعمتی میرسه به حساب این میذاره که این مسیری رو که میومد همه درست بود. در صورتی که اینطور نیست، میشه گفت یک مکر خدای متعاله که اومده در ما دور زده و از سنخ و جنس مکر ما در زندگی ما نشسته، و اگر از این فرصت استفاده نکنیم و از اون نعمتهایی که خدا داده استفاده نکنیم، حقیقتا کلامون پس
معرکه است. خیلی متشکرم، چند مثل همیشه نکته بسیار مهمی رو در انتهای برنامه بهش رسیدیم. حواسون باشه اگر خدای نکرده اهل مچگیری، گیر دادن، سرزنش، نکوهش، اهل تعییر و تعییر دیگران هستیم، خدا هم حواسش هست. اگر ما خدای نکرده مچ کسی رو بگیریم و خدای نکرده گیر غیر شرعی و غیر اخلاقی به کسی بدیم، قطعا خدای تبارک و تعالی مشت ما رو هم باز میکنه. فرمایش وجود مبارک امام صادق علیه السلام تضمین این سنت خدای تبارک و تعالی است که استاد الله برای ما قرائت کردند، و آیات سوره مبارکه نحل آیه 61، سوره مبارکه فاطر آیه 45، سوره مبارکه کهف آیه 58 هم اشاره به این معنا داره که حواسون باشه اگر خدا به ما مهلت داده، این فرصتیه که شاید برگردیم و توبه کنیم. اگر این اتفاق نیفته، قطعا خدای تبارک و تعالی زنتقام هست. همراه ما بودید، از همه شما سپاسگزارم، و آخر دعوانم ان الحمد لله رب العالمین.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
بسیار خوب، شب شما بخیر دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی. اما عنوان برنامه بعدی گنج سعادت رو که شنیدیم، برنامه بعدی جرعه هست، 10 دقیقه، صحبت های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی و شرح حدیثی دیگر از کتاب شریف کافی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف هست. بخشی از این روایات را از کتاب معاشرت یعنی کتاب العشره کافی، برخی را از کتاب الایمان و الکفر و برخی را هم از کتاب روزه کافی شریف می‌خوانیم. در روزه کافی حدیث 277 فضل ابن یسار که از اصحاب امام باقر علیه السلام از حضرت نقل میکند، امام باقر فرمودن اذا رأیت الفاقت والحاجت قد کثرت و انکر الناس بعضهم بعضا فانتظر امر الله عز و جل. اگر دو مطلب رو دیدی دیگه منتظر باش که امر الهی برسد. حالا امر الهی ممکنه کنایه از عذاب الهی باشه، از خشم الهی باشه، غضب پروردگار باشه. اون دوتا چیه؟ یک، این که دیدی در جامعه فقر زیاده، گرفتاری ها زیاده. دوم، انکرن ناس بعضهم بعضا، مردم هم دیگه رو انکار میکنن. فضل ابن یسار که راوی این داستان به امام عرض کرد آقا حالا گرفتاری ها زیاد بشه، فهمیدم اذا رأیت الفاقت والحاجه قد کثرت، فهمیدم این اگر گرفتاری مردم. اما انکر الناس بعضهم بعضا یعنی چی؟ مردم هم دیگر رو منکر بشن یعنی چی؟ حضرت هم معناش اینه که یعت الرجل منکم اخاه فیسأله الحاجه، یه مسلمانی یه مؤمنی به برادر ایمانیش مراجعه میکنه برای رفع گرفتاریش، تقاضا میکنه. فینظر الیه، عجیب این روایت، فینظر الیه به غیر الوجه الذی کان ینظر الیه و یکلمه به غیر اللسان الذی کان یکلمه به، کان یکلمه به. برخوردش با این آدم، با این رفیق صمیمیش که حالا توی گرفتاری بهش مراجعه کرده، برخوردش برخورد مناسبی نباشه، نگاهش نگاه مناسبی نباشه، سخن گفتنش سخن گفتن مناسب، باید منتظر عذاب الهی باشه این جامعه. تکرار میکنم، امام میفرماد اگر جامعه به جایی رسید که مؤمنی به یه مؤمنی به برادر ایمانیش مراجعه کرد، برخوردش برخورد خوبی نیست، از این روایت استفاده میشه. حتی اگر گرفتاریش هم برطرف کنه، پول خواسته پول بهش بده، ولی با برخورد خوبی نیست. حالا امروز که این رفیقش بهش مراجعه کرده، گرفتاری داره، بد جور بهش نگاه میکنه، بد جور باش حرف میزنه. تا دیروز نگاه ها محبت آمیز بود، تا دیروز سخن گفتن با مهر و محبت بود. حالا که این آدم مراجعه کرده، گرفتاری داره، بد بهش نگاه میکنه و بد جور باش. فرمود منتظر عذاب الهی باشید. خیلی عجیبه. فانتظر امر الله عز و جل، که عرض کردم امر الله ممکنه به معنای خشم الهی، عذاب الهی، غضب الهی باشه. یعنی ما نه تنها وظیفه داریم گرفتاری برادر ایمانیمونو برطرف کنیم، بلکه با برخورد خوب، با اخلاق خوب. در این روایت دیگری که در گذشته خوندیم، امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن تو زکات مالتو میپردازی؟ زکات مالتو؟ گو بله آقا. حضرت فرمود چجوری میپردازی؟ گو آقا وقتی پرداخت زکاتم میشه، فقرا به خانه من مراجعه میکنن، من بهشون زکات میدم. حضرت فرمود اذللت المؤمنین، تو داری مؤمنین رو ذلیل میکنی. گوه چه ذلتی؟ زکات من، وقت پرداخت زکات من رسیده، مؤمنین میان خانه من بهشون زکات میدم. حضرت فرمود نباید اونا به خانه تو مراجعه کنن، تو باید به خانه مستحقین زکات مراجعه کنی. ببینید چقدر احترام یک مؤمن، آبرو یک مؤمن. این روایت هم همینطور. یعنی حتی اگر شما گرفتاری برادر ایمانی تو برطرف میکنی، کمکش میکنی، ولی نگاهت نگاه خوبی نیست، سخن گفتن خوبی نیست، باید منتظر عذاب الهی باشی. یأت الرجل منکم اخاه فیسأله الحاجة فینظر الیه بغیر الوجه الذی کان ینظر الیه. نگاهش عوض شده، بد نگاه میکنه بهش. یکلمه بغیر اللسان الذی کان یکلمه به، قبلا خوب باش حرف میزد، حالا بد باش حرف میزنه. حالا ببینید نگاه اهل بیت در آداب معاشرت چیه و فاصله ما کجاست. حدیث بعدی داستانی از امام رضا علیه السلام است، باز از روزه کافی، حدیث 297. یه شخصی میگه من محضر امام رضا علیه السلام بودم در اون سفری که حضرت به خراسان تشریف بردن. فدعا یومن به مائدتن له، یه روز فرمودن که سفره ای پهن کنن براشون. فجمع علیها موالیه من السودان و غیرهم، حضرت همه خادم ها رو جمع کردن. فقلت جعلت فداک، گفتم آقا شما امام، اون هم ولی عهد، برای چی با خادم ها سر یه سفره می نشینی؟ لو ازلت لها اولای مائدتن، کاش سفره اینا رو جدا می کردید. حضرت ناراحت شد، فرمود مه یعنی ساکت باش. ان الرب تبارک و تعالی واحدون و الامه واحدون و الاب واحدون و الجزاء بالاعمال، پدر همه ما یکیه، مادر همه ما یکیه، خدای ما یکیه، جزا هم بستگی به عملیه که ما داریم انجام میدیم، چرا من سفره خودم رو از اینا جدا کنم؟ عزیزان تقاضا میکنم، خدا میدونه نکات بسیار مهمیه، الان تو خانه ها فراوانن کسانی که به عنوان خادم خدمتگزار زندگی میکنن. تو مغازه ها آقا یه شاگرد داری، سر کار دی شاگرد یا یه معلمی یاد بگیریم، به دلیل بله همه موظفن، از اون طرف اسلام سفارش کرده شما احترام معلم رو نگه دارید، احترام بزرگترونی اون جای خود، اما ما حق نداریم به خادممون، به شاگردمون، حتی امام اجازه نمیدادن سفرهشون جدا بشه. اینطور نباشه که تو منازل، مخصوصا من عرض میکنم الان بعضی خب در یه زندگی های خیلی مرفهی زندگی میکنن، خانه های خیلی مفصلی دارن، خدای نکرده صبر کنن خودشون غذاشون که تمام شد، اگر چیزی از سر سفرهشون اضافه آمد بگن آقا اینم بدید به خادم، خادم کجا داره زندگی میکنه؟ یه گوشه زیر پله اونجا داره زندگی میکنه، آقا هم اونجا در یه خانه، در یه ویلایی هست 500 متر 1000 متر، خادم هم یه زیر پله نشسته، غذا هم چیزی اضافه آمد به این. برخورد اهل بیت اینجوری بود. حتی در روایت داریم امام رضا علیه السلام وقتی میخواستن غذا به دیگران بدن، قبل از این که کسی دست به غذا دراز کنه از غذای دست نخورده میگذشتن کنار. اینجا وقتی به حضرت گفتن آقا خادما رو جدا کنید، فرمود ساکت باش، ان الرب واحد و الامه واحد و الاب واحد و الجزاء بالاعمال، خدای ما یکیه، پدرمون یکیه، مادرمون یکیه، جزایی هم که خدا ما میده وابسته به عمل ماست، کسی بر دیگری فضیلت بده. این امام حجت خداست، با خادمشون اینجوری رفتار میکنه. وقت ما که شاید بتونیم بگیم به طور قد بسیاری از ما از خادمامون پایین تریم از نظر ایمان، خادمامون خیلی وضع ایمانیشون بالاتره، برخوردهای بسیار ناپسندی. امیدوارم این مجموعه رو در آداب معاشرت رعایت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم.
خب دوستان عزیز، همراهان گرامی، از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. اما با رسیدن ساعت 19 دعوت میکنم از این لحظه 60 دقیقه همراه بشید با برنامه عصر جوانی.
جوان.